بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. الشکل الثانی للدلیل العقلی ما یسمى بدلیل الانصداد و هو لو تم یثبت حجیت الظن بدون اختصاص به ظن ناشی من الخبر. و بحث ما در حجیت خبر واحد بود که به ادله عقلی رسیدیم. گفتیم که دو تا شکل میتونیم برای اثبات حجیت خبر واحد به واسطه ادله عقلی داشته باشیم، که دلیل اول همون بحث علم اجمالی بود که مبسوط بحثش گذشت، و دلیل دوم بحث دلیل انصداد هست. دلیل انصداد معروفه که از پنج مقدمه تشکیل شده است و عموماً متأخرین در این مقدمات تشکیک میکنند، لذا بحث انصداد باب علم و علمی را نمیپذیرند، و از همین جهت هم هست مثلا کفای جلد دوم که دیگه اون تقریباً 20 صفحه آخرش که به بحث انصداد میخوره، بحث کشف هست، بحث حکومته، یا اینکه رسائل جلد اول بحث انصداد و اینها مطرح میشه، دیگه خیلی مورد اعتنا نیست. چون وقتی مقدمات رو نپذیرفتیم، مبنای انصداد رو نپذیرفتیم، دیگه همه اون بحثان دیگه معلق خواهد شد. اما اون پنج مقدمه ای که در دلیل انصداد داریم این هست. البته دقت بفهمید، دلیل انصداد مطلق ظن را حجت میداند در مقابل ظنون خاصه که به واسطه ادله خاصه اثبات می شود. و اما اون پنج مقدمه، مقدمه اول این هست که ما علم اجمالی به تکالیف شرعیه داریم و علم اجمالی هم منجز می باشد. این مقدمه اول که بدیهی هم هست، چون می دونیم هر شریعتی میاد بالاخره یک سری تکالیف برای ما می آورد. شاید شبهه‌ای که اینجا مطرح بشه این هست که بگیم آقا میگه شما قائل به انصداد علم و علمی نیستین، چجوری علم اجمالی به تکالیف شرعی دارین؟ این خودش میشود پارادوکس و تناقض. میگیم نه، همین که انسان علم به شریعت پیدا میکند، از همین شریعت میفهمد که یک سری احکام شرعی تشریع شده است. البته اینجا علم تفصیلی هم نداره، نه علم تفصیلی داره و نه ظن تفصیلی. اون بحث انصداد باب علم ناظر به بحث تفصیل مباحث هست، نه علم تفصیلی داریم و نه ظن تفصیلی. ولی کنی یک علم اجمالی داریم که هر دینی که تشریع می شود یک سری احکام تشریعی را این به شما اصلا شارع مقدس جعل کرده است. لذا ما علم اجمالی به تکالیف شرعی داریم، این یک. و دوم اینکه این علم اجمالی منجز است و مخالفت قطعی با این به شما اسم علم اجمالی باعث عقوبت خواهد شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم بحث انصداد باب علم و انصداد باب علمی هست که رکن اصلا این بحث دلیل انصداد برمیگرده به همین مقدمه دوم. چرا انصداد باب علم داریم؟ برای اینکه ما هیچ دلیل قطعی وجدانی نداریم که احکام شرعیه رو بیاد اثبات بکنه. دلیل قطعی وجدانی شامل همون خبر مثلا متواتر در نظر بگیریم، وسائل اثبات مثلا شما چی رو بحث میکردیم، مثلا هیچ خبر متواتر باشه. خب ما دستمون از این کوتاه است، لذا قطع نمیتوانیم به احکام شرعیه پیدا بکنیم. و اینکه انصداد باب علمی داریم، چرا؟ برای اینکه حتی قطع تعبدی هم نمیتوانیم نسبت به احکام شرعی پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه خبر واحد و اینها حجت نمیدونن، اون دلائل خاصه‌ای که برای زنون خاصه اقامه میشود اینها پذیرا نیستن. لذا میشه انصداد باب علم و انصداد باب علمی. پس اینم از مقدمه دوم. شاید شبهه دوباره در این مقدمه دوم مطرح بشه این هست که خب چرا میفرماین استعداد باب علم و علمی هست و حال این که ما الان که نگاه میکنیم به کثیری از مسائل شرعی و احکام شرعی علم داریم، مثل این که میدونیم از صلات واجبتون، از صوم واجب و خیلی از این مسائل رو میدونیم، چرا میفرماین انسداد باب علمی و علم هست؟ میگم خب این متوقف بر این هست که شما اخبار آحاد را حجت بدانید تا اینکه علم به اینها پیدا بکنید. اگر هم علم به اینها پیدا کردیم به واسطه حجیت اخبار آحاد هست، ولی فرض بر این گذاریم که ما اصلا خبر آحاد را حجت ندانیم، دیگه به هیچ چیز علم نداشتیم که آیا صلات واجب هست نیست، همه اینها معظم مسائل شرعی برای ما مجهول می شد. پس اینم از مقدمه دوم که انسداد باب علم و انسداد باب علمی هست. مقدمه سوم این هست که حالا علم اجمالی وقتی داشتیم و انسداد باب علم و علمی بود، ما باید احتیاط بکنیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منجز است و ما باید احتیاط بکنیم و موافقت قطعیه هم لازم هست. خب اگر بخوام احتیاط بکنیم میبینیم این مبتلا به مانع هست. چرا؟ برای اینکه برای ما عسر و حرج پیش میاد. در همه این مسائل اگر بخوام ما احتیاط بکنیم و موافقت قطعی با هر چیزی که واجب باشد، این باعث عسر و حرج میشه. بنابراین احتیاط هم نمیشود در همه این مسائل کرد. این مقدمه سوم. و مقدمه چهارم، بگیم آقا احتیاط نکنیم ولیکن رجوع به اصول عملی بکنیم. دستمون که از شما هستم ادله اجتهادی خالی شد، بیام توی ادله فقاهتیه. یعنی تو ادله اجتهادی انسداد باب علم و علمی شد، ما نتونستیم چیزی رو اثبات بکنیم. احتیاط هم که برای ما میسور نبود. چرا؟ برای اینکه مبتلا به عسر و حرج هست. رجوع به اصول عملی بکنیم، براءت مثلا چی بکنیم الی آخر. میگیم آقا بازم تا زمانی که ما علم اجمالی به چیزی داشته باشیم رجوع به اصول عملیه جایز نیست. شما اصلا رجوع به اصول عملیه جایی هست که در اون موضوع شک مأخوذ باشد و حال اینکه ما علم اجمالی به تکالیف شرعیه داریم، لذا رجوع به اصول عملی هم اینجا نمیتونیم داشته باشیم و دستمون از این ادله فقاهتی هم کوتاه میشود و تنها چاره‌ای که برای ما میماند با این چهار مقدمه، اول اینکه علم اجمالی داریم و احکام تنجز آفرین هستن، این علم اجمالی، انسداد باب علم علمی هم هست، احتیاط هم که موجب عذر هست، رجوع به اصول عملی هم که جایز نیست. در مقدمه پنجم ما از دو حال خارج نیستیم، یا باید عقص به مزنونات بکنیم و یا عقص به شما هستم چی بکنیم، طرف مقابل مزنونات که مرجوعات بشه و عقص به مرجوعات هم که قبیح هست، لذا عقص به اون چیزهایی که میکنیم راجح اندل عقل باشد و از همین جهت ما میگیم مطلق زنون حجت هست. این پنج مقدمه‌ای که برای اثبات مطلق زن به واسطه دلیل انسداد اقامه می شود. درست شد؟ این پنج مقدمه. اما اشکالاتی که بر این دلیل انسداد وارد هست، حالا به مقدمه اول و دوم و سوم. اولین اشکالی که مرحوم شهید صدر می‌فرمایند به مقدمه دوم هست. چرا؟ برای این که رکن این مثلا دلیل انسداد برمیگرده به همون مقدمه دوم که قائل به انسداد باب علم و علمی هست. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که کی گفته ما انسداد باب علمی داریم، بلکه انفتاح باب علمی داریم. یعنی ما اگر خبر سقه را به واسطه آیه نبأ و به واسطه سیره متشرعه و سیره اقلائی حجت بدانیم، معظم از احکام شرعی به واسطه اخبار آحاد برای ما چی می شود؟ حجت می شود و اینها انسداد باب علمی نیست. لذا مقدمه دوم مخدوش هست. این اشکالی که بر مقدمه دوم وارد هست. اشکال دوم ایشون به مقدمه اول هست. مقدمه اول ما گفتیم علم اجمالی به تکالیف شرعیه داریم، اونجا میگیم که آقا اون علم اجمالی کبیر هست و ما میتوانیم انحلال علم اجمالی کبیر در علم اجمالی صغیر را اونجا مطرح بکنیم. آیا این تکالیف شرعی که به دست ما رسیده است، حالا اهم از این که در اخبار ثقات باشد یا در اخبار ضعاف باشد، این میشه علم اجمالی کبیر. به واسطه این روایات واصله ما علم اجمالی پیدا کردیم، ولی یک علم اجمالی سخیرم داریم که این احکام شرعیه به واسطه اخبار ثقات به دست ما رسیده است. لذا انحلال علم اجمالی کبیر در صغیر می شود و قدر متیقنش این هست که احکام شرعیه به واسطه اخبار ثقات به ما وصول پیدا کرده است، چنانچه قبلنم این مسئله اشاره کردیم. و اگر بخوام در این اخبار ثقات و اون چیزهایی که مظنون هستن نه موهوم احتیاط بکنیم، و این دیگه باعث عذر نمی شود. بله، اگر مطلق اخبار رو در نظر بگیریم، چه اخبار ضعیفه چه اخبار مش معصونم سقر رو در نظر بگیریم، بخوایم همه اینها رو احتیاط بکنیم و موافقت قطعی با اینها بشود، این عذر میشود. ولی کن اگر قائل به انحلال علم اجمالی کبیر در صغیر بشویم و به این مسئله برسیم که قدر متیقنش این هست که این اخبار سقه احکام تشریعی را به ما وصول می نماید، این دیگه به شما اصلا عذری هم پیش نمی آید. این پس دوباره خدشه در مقدمه اول که ما به واسطه انحلال علم اجمالی کبیر در صغیر مقدمه اول را نمیپذیریم که بگیم آقا علم اجمالی کبیر نسبت به تکالیف شرعی نسبت به مطلق روایات داریم. و اما اشکال سوم ایشون برمیگرده به همون مقدمه سوم. مقدمه سوم این بود که این احتیاط موجب عسر و حرج هست. میگیم بله، اگر احتیاط رو در همه روایات شما در نظر بگیرید باعث عسر و حرجه، ولی که بنابر اون قاعده کبرویه که میگه از ضرورت و تتقدر رو به قدرها، بگیم آقا در اخبار ضعاف نیازی نیست شما بگیرین چیکار بکنین؟ احتیاط بکنین. ولی در اخباری که اینها اخبار ثقات هستن و جز مظنونات هستن، اینجا اگر احتیاط بکنین اشکالی ندارد. لذا بعد به لحظه موجبه کلیه بخوایم احتیاط بکنیم باعث عسر و حرج، لیکن به نحو موجبه جزئی این اخبار ثقه ای که به دست ما میرسد ما به واسطه احتیاط به اینها عمل بکنیم هیچ اشکالی ندارد. اینم دقت بفرمایید، این مظنوناتی که دیگه حجت میشود از باب انسداد باب علم و علمی نیست، بلکه از باب احتیاطه. یعنی ما احتیاطاً اون خبر مظنونه ای که به ما میرسه اونو چیکار میکنیم؟ بهش عمل میکنیم، نه از باب انسداد و باب علم، بلکه به خاطر احتیاط نسبت به این اخبار ثقه و مظنونه. اینم اشکال سوم بر مقدمه سوم که احتیاط موجب عسر نیست اگر به نحو فل جمله باشد. یعنی اگر مقابل به انحلال علم اجمالی کبیر در صغیر بشویم، فقط در اون اخباری که اخبار ثقه هست میگیریم به شما اصلا چه کار میکنیم؟ احتیاط میکنیم. مگر اینکه کسی ادعا بکند که اصلا دین پیغمبر دین سهله و سمحه هست، اصلا ما هیچ احتیاط نداریم، ولو اینکه در اخبار چی باشد؟ ثقات و مضمونات باشد، اونجا میگیم ما اصلا دیگه به شما اصلا احتیاط اونجا سریان پیدا نمی کند. اونم دیگه به قول شما اللهم الا ان یقال هست که دیگه مطلق احتیاط رو بگیم برداریم. چرا؟ برای اینکه دین پیغمبر دین سهل و سمح هست. خب این از تمام بحث انسداد باب علم 5 مقدمه بود و در 3 مقدمهش اشکال شد.
انسداد باب علم چیزی از که مطلقه سونو هر خبر ضعیف هایی میشه عمل کرد،
چه خبر باشد چه خبر نباشد، هر چیزی برای انسان مظنون باشد شما میتونید بهش عمل بکنید.
اینقدر
اون شبه
اعتقاد به انسداد هست در داره شبتی در نظر نه یا دوباره
حالا یک اختلافی هست، البته اختلافش به این بر نمیگرده، یعنی تو بحث انسداد باب علم بعضی قائل به حکومت هستن بعضی قائل به کشف. بحث حکومت و کشف چیه؟ بحث حکومت این هست که ما با این 5 مقدمه‌ای که چیدیم به شما عرض کنم حکم عقلی به این تعلق میگیرد که مطلق ظنون حجت می باشد. این بهش میگن علل حکومت. ولیکن علل کشف این هست که با این مقدماتی که ما طی کردیم کشف میکنیم که شارع مقدس مطلق ظنون را حجت قرار داده است. این دیگه از جیب شارع داریم اینجا خرج میکنیم، میگیم آقا وقتی تو این شرایط ما در نظر میگیریم، انسداد باب علم و علمی هست، احتیاط به شما هستم عذرآور هست، فکشفه که شارع مقدس مطلق ظنون را حجت قرار داده است. لذا این دوتا مبنای کشف و حکومت میارن در طول بحث انسداد.
اگر قائل به حکومت شرع دیگه نیتونه بکنم به مطلق زن، چون ما چیز شرعی نداریم دیگه.
نه بازم حکومت رو چی میکنن؟ ولی که از اون اگر یادتون باشه تو بعضی مباحث اینجا فرق میکنه، مثلا توی همون تعریف علم و اصول که میکردیم میگفتیم آقا این علل کشف یا علل حکومته، مثلا اصولی که استنباط میکنیم یادمی که اونجا به سری بحث رو بردیم. بعضی وقتا اختلاف پیدا میشود توی بحث حکومت و کشف، ولی که نه به مطلق ظنون اینها عمل میکنن، چه مقابل به حکومت بشیم و چه قابل به کشف بشیم. ولی اگر قائل به کشف بشه معونش بیشتره، یعنی که اون شارع مقدس هم اینو چکار کرده؟ جعل کرده، یعنی حجیت رو برای مطلق ظنون. بله دیگه، بله دیگه، اصلا شن بله
به نظر
بخط
میگه، یعنی میگه که اون طرف تا حالا چیز داریم به اصل عملی هست و زن میداریم به فار مبدای خود شهیدم که حتی موهو ماتم رو مثلا
بله
مثلا منجز هستش و خاطر
بله
درست بله در حتی خوبی میاد
بحث دلیل انسداد یا بحث
انسداد رو به اضافه زن یا کنمون از خود شهید تو حق و طاره داره.
خب
بگیم که آقا دیگه باب اصول عملیه به همین سادگی مثلا چیز نباشه که سری به اصل عملی باشه، حتی اگر این خبر مزمون هم داریم که اون خبر اصل رو کنه بهتره اینه که
درست
نتیجه اون حال احتیاط میشه.
بله
یه احتیاطی بده
باید به احتیاط بشه
خبر رو به راحتی کنار بذاشه.
بله خب این از ادله‌ای که برای حجیت خبر واحد اقامه شد. ما تا حالا 3 تا دلیل رو بحث کردیم، یکی آیات بود، یکی سنت و یکی هم بحث ادله عقلیه، که توی آیات فقط یک آیه رو پذیرفتیم، آیه نبع بود، و توی سنت معظم اون روایات طائفه دهگانه رو رد کرد، یکی دو تا طائفه رو تقریبا ایشون به شما اصلا معلق گذاشت و پذیرفت، و تو همون بحث سنت سیره اقلائیه و سیره متشرعه دال بر حجیت خبر واحد بود و در ادله عقلی هم نپذیرفت. یکی به شما اصلا دلیل علم اجمالی بود که مخدوش بود، که هم مرحوم شیخ انصاری اشکال میکردم که همون اعتراض حلی بود، و یک اعتراض نقضی بود که البته مرحوم آخوند از اون اعتراض نقضی به واسطه همون انحلال علم اجمالی کبیر و صغیر اونجا جواب داد. لذا این مایحصل بحث حجیت خبر واحد شد. حالا که خبر واحد حجت شد، میخوام ببینیم که دایره حجیت این خبر واحد تا کجا هست. آیا تمام اخبار آحاد چه عادل باشن، چه فاسق باشن، چه ثقه باشن، چه غیر ثقه باشن، اینها حجت هستن یا نیستن؟ یا اینکه فقط اخبار ثقه را حجت بدانیم، یا اینکه اصلا اخبار فقط عادل را حجت بدانیم؟ اینا رو باید علل مبنا بحث بکنیم. اگر کسی مبناش این باشه که فقط دلیل حجیت خبر واحد آیه نبع هست، نه سیره متشرعه و سیره عقلائیه، دایره حجیت خبر واحد منحصر میشه به خبر عادل. چرا؟ برای اینکه آیه نبع میگه وقتی که فاسق میآید تبیین کن، یعنی وقتی که عادل باشد تبیین نکن. حجیت منحصر میشه به خبر عادل. ولی که اگر کسی مبناش این باشه که بنابر سیره عقلائی و سیره متشرعم میتواند اخبار و آحاد حجت باشد، این دایره حجیت خبر واحد شامل خبر فاسق هم میشود، البته فاسقی که خبرش چی باشه؟ ثقه باشد. خبر ثقه مطلقا حجت هست. حالا میخواد اون شما هم عادل باشد یا فاسق باشد، پس باید علل مبنا بحث. یک تعارضی پیش میاد بین این دوتا مبنا. کسی اگر مبناش این باشد که خبر واحد اگر حجت است به خاطر آیه نبع، اگر خب آیه نبع دلیل حجیت باشد، دیگه خبر فاسق ثقه حجت نیست. حال این که سیره متشرعه رو اگر ما مبنای حجیت بدانیم، خبر فاسق ثقه حجت هست. یعنی تمام بحث میاد روی خبر فاسق ثقه. از یک طرف میگیم حجت نیست، از یک طرف میگیم حجت هست. خب دو تا جواب از این میتونیم بدیم. بعضی ها قائل به تساقط شدن، که تعارضا و تساقطا، تو یک مبنا میگه آقا این به شما هستان هم حجت هست، اون یکی میگه حجت نیست، تا آرز پیدا میکنن و تساقط پیدا میکنن و به اون به شما چی برمیگردیم؟ اون اصل اولی که عدم حجیت زنون باشد. این قول اول که ما قائل بشیم که خبر ثقه فاسق اصلا حجت نیست. و حال این که شهید صد میفهمن نه، قول دوم این هست که ما بگیم اصلا منطوق اون آیه نبع معارض با سیره متشرعه نیست. چرا؟ برای اینکه منطوق آیه میگوید خبر فاسق را تبیین کن تا اینکه به جهالت نیفتید. اون جهالت هم به معنای چی بود؟ سفاهت بود. خب چه زمان انسان به سفاهت میفتد؟ جایی که به خبر فاسق غیر ثقه بگیره چیکار بکنه؟ عمل بکنه. ولیکن اگر کسی فاسق باشد ولیکن مورد وثوق باشد، اگر عمل بکند، این دیگه سفاهت بیش نمی آید. با خاطر تعلیل آیه، تعلیلی که در این منطوق آیه اومده، کشف می شود که این خبری که حجت نیست فقط منحصر به خبر فاسق غیر ثقه می باشد و اطلاق شامل خبر فاسق ثقه نمی شود. این بیان مرحوم شهید سعد هست. رضا نهایتا می تونیم بپذیریم که خبر به شما هستم ثقه حجت است، چه بخواد اون عادل باشد چه فاسق باشد. چرا؟ برای اینکه باعث سفاهت نمی شود و سیره متشرعه و سیره عقلایی هم به همین عمل می کند. کاری نداره فلانی عادل هست فاسق هست، فقط مورد وثوق باشد به خبرش عمل می کند. و اما تطبیق. از شکل ثانی لدلیل العقلی ما یسمى بدلیل الانصداد. شکل دوم در ادله عقلی که بر حجیت خبر واحد اقامه می شود، تا تسمیه می شود به دلیل انسداد و هو لو تم، اگر تمام باشد، که ما در سه مقدمش خدشه می کنیم. یثبت حجیت زن بدون اختصاص به زن ناشی من الخبر، دیگه زنون خاصه نیست که به واسطه ادله خاصه حجت باشد. فیکون دلیلا علی حجیت مطلق الامارات زنیه، امارات زنیه، ولو این که اصلا خبرم نباشد. هر چیزی که برای انسان زن بیاورد دیگه حجت خواهد بود. به ما فی ذلک اخبار ثقات و قد بینه ضمن مقدمات، که در پنج مقدمه اینها ذکر می شود. الاولا انا نعلم اجمالا به تکالیف شرعیت کثیره فی مجموع شبهات، در اونجایی که به شما اصلا شبه پیدا می شود ما علم اجمالی به تکالیف شرعی داریم. و لابد من التعرض لانفصالها به حکم تنجیز العلم اجمالی، و باید به اینها بپردازیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی برای ما منجز است. از ثانیه انه لا یوجد طریق معتبر یمکن تعویل علیه تعیین مواطن تلک تکالیف و محالها، نیست برای ما طریق معتبری که اتکال بکنیم در اینکه تعیین بکنیم اون احکام شرعیه را، که حالا اون طریق معتبر شامل شما هم چی می شود؟ نه اینکه قطعی خبر، نه طریق قطعی وجدانی داریم و نه طریق قطعی تعبدی داریم. ولا قطعی وجدانی یعنی خبر متواتر، ولا قطعی تعبدی که خبر واحد باشد، که حالا این قام دلیل و شرعی و خاص علا حجیت، که جمله وصفیه از اون باشد که قائم شده باشد دلیل شرعی خاص بر حجیت آن. وقتی که انسداد باب علم و علمی پیش اومد، این مقدمه رکن مباحث می شود. و هازا ما یعبر عنها به انسداد باب علم و علمی، که بعدش در همین مناقشه میکنیم، میگیم آقا انسداد باب علمی رو ما نمیپذیریم. از ثانیه ان الاحتیاط بالموافقه القطعیه للعلم الاجمالی المذکور فی المقدمه الاولى غیر واجب، احتیاط به موافقت قطعی واجب نیست. چرا؟ برای اینکه لانه یؤدی الی العسر والحرج نظرا الی کثرت اطراف العلم اجمالی، که البته بعدش هم ما تشکیک میکنیم، میگیم به واسطه انحلال علم اجمالی کبیر در صغیر دیگه این همه کثرت اطراف پیدا نمی کند، رضا از ضرورت و تتقدر به قدرها. فی الجمله در اون مضمونات و اخبار ثقه میشود انسان احتیاط بکند. خب اینم دلیل بر این که بشما اصلا عسر حرج ما نداریم. خب آیات قرآن هست، روایات هم هست، چنانچه در سوره حج آیه 78 می فرمان و ما جعل علیکم فی الدین من حرجن، از این باب خب می تونیم بگیم که این عسر و حرج باعث می شود که این احتیاط برای ما و نحو موافقت قطعیه ثابت نباشد. الرابعه انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العمليه في كل شبهه به اجراء البراءه و نحوها، چرا؟ لان ذلك على خلاف قانون تنجیز العلم الاجمالی، مادامی که ما علم اجمالی به چیزی داریم این دیگه جاری مجرای اصول عمليه نمیشه. الخامسه انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالی، حالا داره همه اینها مقدمات میاره. مقدمه اول چی بود؟ لا یجوز اهمال العلم الاجمالی، چرا؟ برای که علم اجمالی منجز است. و لا یتسیر تعیین المعمول معلوم الاجمالی بالعلم والعلمی، مقدمه دوم که انسداد باب علم و علمی باشد. و لا یراد منها منا الاحتیاط فی کل واقعت، مقدمه سوم که باعث عصر می شود. و لا یسمح لنا به رجوع الی اصول العملیه، و جایز نیست که ما به اصول عملیه رجوع بکنیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم پس به این مقدمه میرسیم. فنحنو فنحنو ازن بین امرین، بین دو تا امر مدائر هستیم، یا اینکه به مضمونات عمل بکنیم یا اینکه به مرجوعات. اما ان نأخذ بما نظنه من التکالیف و نترک غیرها، و اما نأخذ بغیرها و نترک المظنونات. و ثانی ترجیح للمرجوح علی راجع، باید مرجوح و بعد راجع ترجیح بدیم و این قوی هست. فیتعین اول که مطلق ظنون، اون چیزی که برای ما راجع باشد، حجت هست. و با هازا یثبت حجیت الظن به ما فی ذلک اخبار ثقات. هر چیزی در مقابل مظنونات یعنی مرجوعات میشه، چون زن یعنی چیزی که راجح باشه. حالا به مظنونات عمل نکنیم، خب انسداد باب علم هم که داریم، یعنی قطع که نداریم، خدمت شما عرض بشه زن میماند. و در مقابل زن چی میشه؟ مشکوکات و موهومات و اینها میشود. یعنی ما باید یا به راجحات عمل بکنیم یا به مرجوعات. میگه آقا به راجحات که همون مضمونات باشد عمل میکنیم، و اون طرف مقابلش که مرجوح باشد اونو دیگه وا میگذاریم. و نلاحظ و علاهاز دلیل باید مقدمه دوم رو بپذیریم که انسداد باب علم و علمیه.
اگر پذیرفتیم
و حال این که سیره گفتیم متشرعه و سیره اخلاقیه و بعضی از آیات اثبات میکند حجیت خبر آحاد را، و خبر آحاد معظمی از احکام شرعیه را برای ما حجت میگرداند، یعنی دیگه انفتاح باب علمی میشود. اگر اونو نپذیریم بله دیگه اینو باید بپذیریم.
اگر اونو نپذیریم باید بگیم به همین ما درست اونو نهار کنیم، یا بهتر مثلا به اصول عملی مثلا عمل
بکنیم. خب اصول عملی میگه این که دیگه اصلا مبناتون عوض بشه، یعنی دیگه آقا اصول عملی، چون ما در موضوع شک و مأخوذ میدانستیم، و حال این که با این که شما میگه آقا مطلق ظنون حجت هست، یعنی بگیم انسداد باب علم و علمی هست تاری به ادله اجتهادی نداشته باشه، بعدش هم به اصول عملی بپردازیم. اصلا اون دیگه مقدمه رو مبارده بگیم. نگر مبناتون این باشه که علم اجمالی اون تنجز ندارد، لذا به شما از کنم شما به اصول عملیه بتونین عمل بکنین، ولی اگر قائل به تنجزش بشین دیگه اصلا اصول عملیه اینجا جاری نخواهد شد. اینها دیگه باید اون مبانی رو آدم یه جوری بچین تا منتهی به این بشه. بله، همین که دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد و انسداد باب علم و علمی شد، میتونیم به اصول عملیه عمل بکنیم و مطلق ظنون هم حجت مثلا نداریم. و نلاحظ و علاهاز دلیل اولاً، اولین اشکالی که می شود به مقدمه ثانیه هست که رکن دلیل انسداده. انهو این دلیل یتوقف و علا عدم قیام دلیل شرعی خاص علا حجیت خبر سقه. این دلیل متوقف بر این هست که متوقف بر عدم قیام دلیل شرعی خاص بر حجیت خبر سقه است. و حال اینکه ما قبلا خبر سقه را حجت دانستیم به واسطه سیره وخلائیه، سیره متشرعه و آیه نبع. و الا اگر خبر سقه حجت باشد، فالا کان باب العلم باب العلمی مفتوح. خبر آحاد دیگه می شود حجت و معظمی از احکام تشریعیه به واسطه این اخبار آحاد برای ما ثابت می شود. و امکن به اخبار استقاد و اخبار استقاد تعیین و تکالیف المعلومه بل اجمال، فکأن دلیل الانسداد ینتهی الیه حیث لا یحصل الفقیه علا ای دلیل شرعی خاص که یدل علا حجیت بعض الامارات شایعه. منظور از امارات شایعه خبر سقه است. که انهو دلیل انسداد منتهی می شود به چیزی که اون حیث لا یحصل الفقی، که فقی حاصل نمی شود برای او هیچ دلیل شرعی خاصی که دلالت بر حجیت بعض از امارات شایعه داشته باشد. یعنی خبر سقه را نباید حجت بداند، ولی این که خبر سقه را حجت می داند. و ثانیاً ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمت الاولا منحل بالعلم الاجمالی فی دائره روایات الواصله الینا عن طریق ثقات کما تقدم. اون که ما میگیم علم اجمالی به این داریم که احکام تشریعی برای ما جعل شده در مطلق روایات، اهم از روایات ضعاف و ثقات، ما اونجا علم اجمالی کبیر انحلال پیدا می کند در علم اجمالی صغیر. ولی احتیاط و تام فی حدود حاضر علم اجمالی صغیر لیس فیه اسرون و مشقتون. ما بگیم فقط به اون اخبار ثقات اگر احتیاط بکنید، این دیگه اسر پیش نمی آید. این تقریبا نازل میشه به اون اشکال سوم بر مقدمه سه. و ثالثاً اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط تام لانه یؤدی الی العسر والحرج، اگر بپذیریم که اون احتیاط تام موجب عسر و حرج می شود، فهذا انما یقتضی رفع الید عن المرتبه العلیا من الاحتیاط. چون مرتبه العلیا چیه؟ یعنی در همه روایات ما بخوایم چیکار بکنیم؟ احتیاط بکنیم، هم از روایات ضعیفه و روایات ثقه. به قدر الذی یندفع به العسر والحرج، بله، انما یقتضی رفع الید و رفع الید بکنیم از مرتبه الیای از احتیاط به قدری که یندفع به العسر والحرج مع الالتزام به وجوع سائر مراتب. ولی که سائر مراتب دانی احتیاط رو باید بپذیریم. چرا؟ لأن الضرورات تقدر رو به قدرها. این جزء قواعد فقهیه هست که ضرورت همواره به اندازه خودش به شما هستم چه کار میکنه و ماورای اون نمیتونه. لأن ضرورات تتقدر به قدرها فیکون الاخذ به مزنونات هین ازن به اعتبارهی مرتبتا من مراتب الاحتیاط الواجبه. بنابراین میتونیم اخذ بکنیم به مزنونات، نه دیگه به اون موهومات و اخبار به شما از کنم ضعیفه. هین ازن به اعتبارهی مرتبتا من مراتب الاحتیاط الواجبه و این باعث عسر و حرج هم نمیشه. و عین هذا من حجیت زن، و این باعث حجیت زن از باب دلیل انسداد نمی شود اگر به زنون عمل میکنیم به واسطه احتیاط هست. اللهم الا ان یدعا قیام الاجماع الا ان شارع لا یرزا به ابتناء تعامل مع الشریعه الا اساس احتیاط. میگن کسی این که ادعا بکند که ما اجماع داریم که شارع مقدس راضی نیست به این که تعامل بشود با شریعتش بر اساس احتیاط، یعنی دین او دین سهله و سمه هست. فعضا زمت حاضه دعوا امکنه ان نستک شفهی نعزن انهو جعل الحجیه جعل الحجیت لزن. این که دیگه بشه در مطلع که چی؟ کشف، یعنی کشف میکنیم که دیگه شارح مقدس مطلق زنون را حجت قرار داده است. و قد تلخص من استعراض ادله الحجیه ان الاستدلال بالآیه النبع تامون. یعنی دیگه ما یحصل بعد این شد که در حجیت خبر واحد آیه نبع تام هست و کذالک به سنت ثابته به طریق قطعی مانند چی؟ که سیرت المتشرعه و سیرت الاخلاقیه. المرحله ثانیه فی تحدید دائره حجیت الاخبار. اگر یادتون باشه گفتیم آقا سه تا مرحله رو اینجا بحث می‌کنیم، بعد دو تا مرحله رو، یکی مرحله اول در مورد حجیت خبر واحد بود و دوم تحدید دائره حجیت هست. مقدارش رو میخواد مشخص بکنیم. بعد المرحله الثانیه فی تحدید دائره حجیت الاخبار و نعت الان الى المرحله الثانیه فی تحدید دائره حاضه الحجیه و شروطها و تحقیق فی ذلک ان مدرک حجیت الخبر ان کان مختصا با آیه نبع فهو لا یثبت سوا حجیت خبر العادل خاصه. فقط خبر عادل، نمیتونیم بگیم خبر فاسق ثقه هم حجت هست. بدون ها بعدش مرحوم شهیدتر میگه اتفاقا میتونیم بگیم خبر فاسق ثقه هم بنابر منطوق آیه نبع حجت هست. ولا یشمل خبر ثقه غیر العادل، بنابراین شامل خبر ثقه غیر عادل که فاسق باشد نمیشود. این در مبنای این که ما اون مدرک حجیت را آیه نبع بداریم. و اما اذا لم یکن المدرک مختصن به ذالک، علاوه بر این اون سیره هم به شما زن مدرک باشد و فرض الاستدلال به سیره و روایات ایزن علامات تقدم فلا شک فی وفاء سیره و روایات به اثبات الحجیت للخبر ثقه ولو لم یکن عادلن، ولو این که فاسق باشد خبر ثقه حجت است. خب اینجا یک تعارض بدوی ایجاد می شود. در چی؟ در خبر فاسق ثقه که منطوق آیه نبع می گوید حجت نیست، حال این که سیره عقلائیه و متشرعه می گوید حجت هست. و من هنا قد توقع المعارضه بالعموم من وجهن. چرا میگه بالعموم من وجهن؟ چون اگر عموم خصوص مطلق باشد که جاری مجرای تخصیصه بحثی نداریم، مثلا دیگه تعارض پیش نمی آید. ولی اگر عموم خصوص من وجه باشد اینجا یک تعارض بدوی پیش می آید. و من هنا قد توقع المعارضه بالعموم من وجهن بین چی؟ بین ما دل على حجیت خبر الثقه از شامل به اطلاقی لسقط الفاسق و بین منطوق آیت نبع که ادال به اطلاقی علا عدم حجیت خبر الفاسق ولو کان سقط. یعنی در خبر سقط فاسق معارضه پیش میاد. حالا دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اول و قد یقال هین از این به تعارض و تساقط و رجوع الى اصالت عدم حجیت خبر سقط فاسق از لا یتم الدلیل علی حجیته. بگیم تعارض و تساقط و به اصل اولی رجوع بشود که عدم حجیت خبر فاسق ثقه هست. البته از لم یتم الدلیل علی حجیته، جایی که اون دلیل بر حجیتش تام نباشد. ولیکن قول دوم ولیکن صحیح انه لا اطلاق فی منطوق الآیت الکریمه، یعنی اطلاق آیه کریمه شامل خبر فاسق ثقه نمی شود، فقط شامل فاسق غیر ثقه می شود. چرا؟ به خاطر تعلیلش، به خاطر اون صفاحت. ولكن صحیح انه لا اطلاق فی منطوق الآیت الکریمه لخبر سقط الفاسق. چرا؟ لأن تعلیل بالجهاله یوجب اختصاصه به موارد یکون العمل فیه به خبر الفاسق صفاحتن. خب کجا صفاحت پیش میاد؟ و هازا یختص به خبر غیر سقط. فلا تعارض اذن، بنابراین تعارضی پیدا نمی شود و به ذالک یثبت حجیت و خبر سقط ولو این که فاسق باشد، دون غیره، دون غیر سقط. که انهو فاسق را مصافق با غیر سقه گرفته. درسته. آره. یک بحث دیگه هم دارن که میتونیم مثلا با اون چی بگنیم، یا عنوان مشیره، موضوعیت خودش نداره، مشیره به این هست که معمولا این به شما از کنم خبر فاسق غیر سقه است. و صلی الله علیه و آله و سلم.